سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. این برنامه ما را می توانید به گونه زنده از طریق وبسایت رادیو آزادی هم بشنوید. آدرس ما www.azadiradio.com. سازمان جهانی صحت می گوید که بیماری های ساری از جمله کووید 19 در میان مهاجران افغان بازگشته از ایران و پاکستان به کشورشان شناسایی شده است. این سازمان در گزارشی که چهارشنبه منتشر کرد گفته است که افزون بر امراض تنفسی، کودکانی که شامل عودت کنندگان می شوند از بیماری های اسهال، ملاریا و دیگر امراض عفونی رنج می برند. بر اساس این گزارش در دو هفته اول ماه جاری میلادی بیش از 130 هزار پناهجوی افغان از پاکستان و ایران به افغانستان بازگشتند. وزارت عدلیه حکومت طالبان میگوید که در بیش از 3.5 سال گذشته 10 قانون را پس از توشیح از سوی ملا همت الله آخوندزاده رهبر این گروه در جریده رسمی منتشر کرده است. این وزارت امروز در اعلامیه گفت که یکی از مهمترین قوانین منتشر شده قانون امر به معروف و نهی از منکر بوده. این قانون در ماه سنباله سال گذشته در جریده رسمی طالبان منتشر شد و در آن آمده است که پوشیده بودن تمامی اعضای بدن زنان لازم است و به خاطر حراس از فتنه صورت هم باید پوشیده باشد. همچنان در این قانون صدای زنان و حتی قرائت قرآن کریم و خواندن نعت و صدای بلندشان هم عورت خوانده شده. شماری از مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زن نسبت به این قانون به شدت انتقاد کردند. 6 تن در یک رویداد ترافیکی در ولایت نورستان جان باختند. خبرگزاری باختر تحت کنترل حکومت طالبان و نقل از غلام رحمان حیدری، سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در نورستان، گفته است که این حادثه شام چهارشنبه در منطقه پتیگل ولسوالی کامدیش رخ داد. با گفته حیدری در میان کشته شدگان زنان و کودکان هم شاملند. خرابی جاده ها و عدم رعایت قوانین ترافیک در بسیاری از موارد از عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان خوانده می شود. پس از حمله مرگبار افراد مسلح در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند، حکومت این کشور اعلام کرد که شهروندان پاکستان که با ویزا در هند زندگی می کنند باید ظرف 48 ساعت هند را ترک کنند. ویکرم مشری، سکرتر امور خارجی حکومت هند، چهارشنبه در یک نشست خبری این موضوع را ابراز کرد و گفت که شهروندان پاکستان به اساس پیمان معافیت ویزای سارک دیگر اجازه سفر به هند را ندارند و ویزای تمامی شهروندان پاکستان لغو می شود. او همچنان از تعلیق یک قرارداد مهم آب بین هند و پاکستان موسوم به اندس خبر داد. این قرارداد در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی امضا شده بود که بر اساس آن آب 3 دریای عمده هند و پاکستان جاری نگه داشته شده. در حمله افراد مسلح به روز سه‌شنبه حداقل 28 تن در منطقه پهلگام کشته شدند. پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده و وزیر خارجه‌اش به خانواده های قربانیان تسلیت گفته. و مقام های اوکراین گفتند که در نتیجه حملات گسترده راکتی و تیاره های بی سرنشین روسیه به مناطق مختلف این کشور، دست کم 9 تن در کیف پایتخت اوکراین کشته و 10 تن دیگر در این شهر و دیگر مناطق زخمی شدند. این مقام ها اوایل پنجشنبه گفتند که در حملات روسیه به کیف در جریان شب حداقل 9 تن کشته و بیش از 70 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده که 6 کودک هم شامل زخمیان می شوند. تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه این برنامه طرح حکومت طالبان برای حذف هزاران کارمند دولت به ویژه زنان.
زمان پیدره که کتا هم کارکان کنید.
هرچند تعداد کارمندان در اداره ما اندک است، اما همه آنها تحصیلات عالی تا سطح لیسانس دارند. دو تن از آنها در لست تنخیز آمدند که ممکن این دو نفر از اداره برکنار شوند.
جنبش شنبه های ارغوانی گفته که توقف انتقال همکاران افغان نهادهای آلمانی به آن کشور جان ده ها تن را با خطر روبرو می کند. با مسئول این جنبش گفتگوی زنده خواهیم داشت. تصمیم روسیه برای برقراری روابط دیپلماتیک به سطح سفیر با طالبان به چه معناست؟
اگر روسیه به تنهایی خواسته باشه طالبان را به حیث یک حکومت بپذیره، جامعه جهانی، غرب، اروپا، کشورهای دیگه، روسیه شاید در اون جایگاه نیست که اینها را هم وطن اقناع بکنه یا تأثیر بگذاره بر اینا که شما به این سمت حرکت بکنید.
با رادیو آزادی باشید. تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که بدون توافقات سه جانبه منطقه‌ای توسعه روابط ترانزیتی و تجاری با قزاقستان دشوار خواهد بود. در این مورد هم در جریان همین برنامه به شما بیشتر خواهیم گفت. اما حالا حکومت طالبان هزاران کارمند دولتی به ویژه کارمندان وزارت‌های معارف و تحصیلات عالی را شامل پروسه تنقیص کرده. در طرح تنقیص حکومت طالبان برای وزارت معارف که سوی یک منبع حکومتی با رادیو آزادی شریک ساخته شده آمده که این وزارت تا 79,000 بست را حذف می کند. بیایید بیشتر در این گزارش مفصل بشنویم.
حکومت طالبان پس از تصمیم برای تنقیص تعداد از بعضها در نهادهای مختلف دولتی، ملکی و نظامی هزاران نفر به شمول کارمندان زن را شامل پروسه تنقیص کرده است. در طرح حکومت طالبان برای وزارت معارفشان که از سوی یک منبع حکومت طالبان با رادیو آزادی شریک شده آمده است که 97,054 تن از افرادی که در بست‌های مختلف در چوکات این وزارت کار می‌کردند تنقیص خواهند شد. در این طرح که برای سال تعلیمی 1404 تهیه شده آمده است که کسانی که تحت کد احتیاط معاش دریافت می‌کردند، بست‌های خالی، بست‌های مقید به تشکیل، افراد نزدیک به تقاعد و کسانی شاملند که وظایفشان جز اولویت‌های این وزارت نیست. شمار از کارمندان دولتی که مکاتب رسمی تنقید به اداره‌هایشان مواصلت کرده و در فهرست تنقید قرار گرفتند، این تصمیم حکومت طالبان را ناعادلانه می‌دانند و ادعا می‌کنند که طالبان افراد خود را در این تنقیصات شامل نکردند. یکی از آموزگاران یک مکتب دولتی در ولایت ننگرهار که با دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش نشر شود، با رادیو آزادی گفت که با توجه به وضعیت کنونی اقتصادی افغانستان و میزان بلند بیکاری، این اقدام مشکلات زیاد را به بار خواهد آورد.
این مکتوب را امروز دریافت کردیم، اما هنوز کسی برکنار نشده. اما این یک واقعیت است. کسانی که غیر مسلکی هستند، تحصیلات عالی ندارند و یا به اصطلاح آنها در جهاد شرکت کردند، برکنار نمی شوند. مانند ما کسانی که تحصیل کرده و مسلکی هستند، برکنار می شوند. این کار مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد.
یک کارمند دیگر یک نهاد دولتی در کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نام خود و اداره اش در گزارش نشر شود، با شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
هرچند تعداد کارمندان در اداره ما اندک است، اما همه آنها تحصیلات عالی تا سطح لیسانس دارند. دو تن از آنها در لیست تنقیض آمدند که ممکن این دو نفر از اداره برکنار شوند. لیست تنقیض شده ها تهیه شده و هر اداره این لیست ها را به اداره های مربوطه تسلیم کرده است. اما یک چیز در دستور تنقیض آمده بود: کسانی که فرم تصفیه دارند یا کسانی که مجاهد هستند از این دستور مستثنا هستند. به این معنا که اگرچه سطح تحصیلاتشان بسیار پایین است، تنقیض نخواهند شد.
به همین ترتیب یک منبع در وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفت که از میان 19,000 بس در چوکات این وزارت، حدود 4,500 بس شامل لیست تنقیض شدند که بیشتر آنان را زنان تشکیل می‌دهند. برخی از استادان پانتون شیخ زاید ولایت خوست نیز به رادیو آزادی مدعی شدند که 119 تن از استادان و کارکنان اداری این پانتون شامل فهرست تنقیض شدند که بسیاری از آنان مدرک پیشرفته به شمول دکترا و ماستری دارند. قابل یادآوری است که در اوایل جنوری سال 2025 حکومت طالبان 17 تن از استادان این پانتون را برکنار کرد که تعداد را از بسهای کادری و شمار را هم از خود پانتون برکنار کرد. بعدن این استادان برکنار شده در مصاحبه با رادیو آزادی ادعا کردند که طالبان هواداران و اعضای مدرسه هایشان را به کار گماشتند. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد تصمیم طالبان مبنی بر تنقیصات در مراکز آموزشی را محکوم کرد. آقای فائق با تاریخ 23 اپریل در صفحه یک تویتر سابق خود نوشت که هرگونه تلاش سیستماتیک طالبان برای تضعیف و تخریب سیستم آموزشی مدرن در افغانستان و گسترش مدارس جهادی در جایان چه در وزارت معارف و چه در تحصیلات عالی موجب نگرانی است. با این حال ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان این اقدام را عادی خوانده و گفته است که هدف از این تصمیم حکومت آنان جلوگیری از بیروکراسی و مدیریت بهتر معاشات کارمندان و نهادها است. او در مصاحبه‌ای که در صفحه یک تویتر سابق تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان پخش شده گفت
تنقیص و همچنان تضییع در ادارات یک چیز طبیعی است. طبعا مسئولین می دانند که کدام آن به نفع ملت است و به نفع مردم است و عملی می شود. بعد در بعضی ارگان ها بخصوص بخش های نظامی هم تنقیص آمده و در بخش های ملکی هم تا حد بسیار فیصدی پایین یک تنقیص عملی می شود بخاطر بهبود کارا، بخاطر جلوگیری از تورم ادارات و همچنان بخاطر جلوگیری از بروکراسی و مسئولیت کاری دارد.
به همین ترتیب پس از روی کار آمدن دوباره طالبان در سال 2021 شمار از ادارات دولتی منحل و شمار از نهادهای دولتی محدود شده که به این دلیل هزاران کارمند ملکی به ویژه زنان وظایفشان را از دست دادند. شمار از آنان همواره به رادیو آزادی گفتند که سرپرستان خانواده هایشان هستند و پس از بیکار شدن اکنون با فقر شدید و مشکلات اقتصادی روبرو هستند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
با دنبال لغو پرواز دو طیاره که قرار بود مهاجران افغان را از پاکستان به آلمان منتقل کند، جنبش شنبه های ارغوانی، گروه متشکل از فعالان زن افغان، گفته که توقف روند انتقال همکاران افغان نهادهای آلمانی به آن کشور جان ده‌ها تن را با خطر روبرو می کند. این جنبش امروز در بیانیه نگرانی عمیقش را در این مورد ابراز کرد و خواهان توجه حکومت آلمان و خطرهایی شده که به گفتش این افراد با آن روبرو شده می توانند. وزارت خارجه آلمان روز چهارشنبه اعلام کرد که پرواز دو طیاره که قرار بود در 23 و 29 اپریل افغانهای پناهجو را از پاکستان به آلمان منتقل کند لغو شده. همین حالا مریم آروین مسئول جنبش شنبه های ارغوانی روی خط مستقیم تلفن با ماست. بسیار جد تشکر از حضورتان در برنامه خانم آروین. نگرانی اصلی شما و همکارانتان دقیقا چیست؟
درود و مهر به شما، وقت شما نیکو و امیدوار هستم که شما و همه شنوندگان شما در پناه حق باشین. و بعد همان طور که شما بیان کردین در ادامه سخنان شما، امروز اعلامی از آدرس جنبش شنبه های ارغوانی داشتیم و شدیداً نگرانی خودمان را از تعلیق یا هم از توقف احتمالی روند انتقال فعالین حقوق بشر، فعالین حقوق زن، کارمندان محلی حکومت آلمان در افغانستان که جانشان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان در خطر هست بیان کردیم و همچنان امیدواری داشتیم و در این زمان درخواست داشتیم که این روند نباید توقف پیدا بکنه و این روند میتونه ادامه پیدا بکنه. البته با در نظر داشت نگرانی هایی که وجود داره در این پروسه متأکید همچنان کردیم که نیاز از دقت لازم مد نظر گرفته شد. و اما در قسمت بحث نگرانی ها، همان طوری که در اعلامیه ذکر شده ما بیان کردیم که اگر این افراد اشخاص که جانشان در افغانستان در خطر است و طبق تعهداتی که حکومت آلمان داره عمل نکنه و اینا انتقال پیدا نکنن، امکان داره که اینا در معرض خطر تهدیدات مستقیم و امین گونه انتقام جویانه و در کنار متاسفانه باجگیرانه میتونن قرار بگیرن. توسط طالبان یا هم توسط دیگر گروه های افراطی، خشونت های سیستماتیک یا هم ساختارمند از نگرانی هایی بوده که در این اعلامیه داشتیم، و همچنان یک بخش دیگه از نگرانی ما این بوده که مبادا این افراد اشخاص به ابزار فشار سیاسی بر جامعه جهانی از سوی طالبان مخصوصا با آلمان مبدل شود.
چقدر مطمئن هستین که این نگرانی شما از طرف مقامات آلمانی جدی گرفته خواهد شد؟
اصل بر این است که جدی گرفته شود، چون یک نگرانی عمیق است و امیدوار هستیم که این نگرانی درک شود. ولی آنچه که بسیار زیاد مهم است این است که ما چقدر تلاش میکنیم که این نگرانی ها درک شود و این وضعیت رسانده شود به مسئولین. این یک نکته بسیار زیاد مهم است. ممکن سیاست ها و پالیسی های در این راستا وجود داشته باشد، تغییرات در این راستا به وجود بیاید توسط حکومت آینده آلمان، ولی بسیار زیاد مهم است که ما نگرانی هایی که وجود داره، چالش ها و خطراتی که وجود داره را تلاش بکنیم که بسیار واقع بینانه برجسته بسازیم و این میتونه کمک کننده باشه.
آیا شما کوشش کردین در حد نشر یک اعلامیه پیام و نگرانیتان را برسانین، یا ای که از گزینه های دیگه هم کار گرفته شده برای رساندن این پیام به مقام های مسئول آلمان؟
هرچند وقتی بس اعلامیه مطرح میشه تنها از امروز نیست، ما در نزدیک به 4 سال گذشته در قالب اعلامیه ها، بیانیه ها، اعتراضاتی که داشتیم، حتی اعتراضات خیابانی که بوده، نشست هایی که وجود داشته، ایمیل هایی که کردیم، بارها گزارشات را که ما منتشر ساختیم، در تمامی گوشه های مختلفش تلاش کردیم که این مبحث مورد توجه باشه و بدون شک این تنها در قالب اعلامیه نیست. ولی آنچه که بسیار مهم است، همان طوری که ما بیان کردیم، است که ما بسیار باید کوشش بکنیم، به حد توان کوشش را داشته باشیم که بتانه قناعت بخش باشه و بتانه کمک بکنه که اونا توجه بکنن. ما فقط ابزاری که در اختیار داریم همین ها است، ولی با همان طوری که در اعلامیه ذکر کردیم، ما میتونیم با همبستگی قدرتمند کمک بکنیم که این دادخواهی گسترش پیدا بکنه و این صدا شنیده شود.
بسیار تشکر از شما مریم آروین، مسئول جنبش شنبه های ارغوانی با ما صحبت میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. این برنامه را به گونه زنده همین حالا از طریق وبسایت ما هم شنیده می توانید. آدرس ما از www.azadiradio.com. حمله به گردشگران در منطقه پهلگام کشمیر تحت کنترل هند، تنش دیپلماتیک میان دهلی نو و اسلام آباد را شدت بخشیده. یک مقام ارشد وزارت خارجه هند روز گذشته برخی از اقدامات علیه پاکستان را اعلام کرد. بیایید بیشتر از فرشته نگاه بشنویم.
پس از حمله مرگبار افراد مسلح در منطقه پهلگام در کشمیر تحت اداره هند، دهلی جدید از اقدامات شدید بر ضد پاکستان خبر داد. ویکرم مشوری، سکرتر امور خارجه حکومت هند، چهارشنبه در یک نشست خبری از این اقدامات خبر داده و گفت که شهروندان پاکستان به اساس پیمان معافیت ویزای سارک دیگر اجازه سفر به هند را ندارند و ویزای تمام شهروندان پاکستان لغو می شود. با گفته مشوری، اتباع پاکستانی که با ویزا در هند زندگی می کنند باید در 48 ساعت هند را ترک کنند. و همچنان از تعلیق یک قرارداد مهم آب بین هند و پاکستان خبر داد. این قرارداد موسوم به هند است. در سال 1960 به میانجیگری بانک جهانی میان دو کشور امضا شده بود که این معاهده آب سه دریای عمده هند را به پاکستان جاری نگه می دارد. هند بر علاوه این اقدامات از مقام های بلندپایه کمیشنری عالی پاکستان در دهلی جدید خواست که در ظرف یک هفته این کشور را ترک کنند. این اقدامات را هند پس از آن انجام داد که در یک حمله افراد مسلح ناشناس در کشمیر تحت اداره هند روز سه شنبه حداقل 28 نفر کشته شدند. رسانه های هندی گزارش داده که 26 جهانگرد و 3 کارمند اداره امنیتی هند شامل قربانیان هستند. پس از این حمله هند انگشت انتقاد را به سوی پاکستان گرفت. پاکستان نقش داشتن در این حمله را رد کرده و وزیر خارجه این کشور به خانواده های قربانیان این رویداد ابراز تسلیت کرده. هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت حمله پهلگام را به عهده نگرفته، اما پلیسین برای 3 مظنون شامل 2 پاکستانی و 1 هندی اخطارهای تحت تعقیب صادر کرده. اند این 3 نفر را به عضویت در لشکر طیبه، گروه مستقر در پاکستان که سوی سازمان ملل متحد یک سازمان تروریستی معرفی شده، متهم کرده. در 2 روز اخیر تظاهرات علیه پاکستان در کشمیر اند برپا شده و روز پنجشنبه هم معترضان در لاهور پاکستان خشم خود را علیه اقدامات اند در تعلیق معاهده آب ابراز کردند.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. حالا هم در مورد روابط روسیه و طالبان، وزارت خارجه روسیه چهارشنبه اعلام کرد که تصمیم دارد مأموریت دیپلماتیک افغانستان در مسکو را به سطح سفیر ارتقا دهد. این به چه معناست؟ امید مرزبان از نقیب آروین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی، پرسیده.
خب این یک نوع تعامل به عنوان حقیقت، یک اصطلاح سیاسی که اخیراً به کار می‌برند. و همچنان آقای لاوروف گفته که ما نگران برگشت دوباره غرب به افغانستان هستیم و گویا هشدار هم داده که غرب به تعبیر او میخواهد دوباره برگشت بکنه به افغانستان. ولی اینکه تعامل به عنوان یک حقیقت باشه، خیلی از کشورهای منطقه، مثلا ایران، پاکستان، کشورهایی که بسیار نزدیک و همسایه هستن، اینا الزامات و مجبوریت‌های تجاری و منافع دارند که مجبورند با هر کس که در افغانستان به سر قدرت باشه یک تعامل به عنوان یک حقیقت، چنانچه شما نقل قول کردین از وزیر خارجه روسیه، داشته باشند. منافع روزمره دارند، روزمره تعامل دارند، از لحاظ تجارتی، از لحاظ مهاجرت، از لحاظ کارهای مختلف. بنابراین در این حد ممکن است، ولی اینکه حتی اگر روسیه به تنهایی خواسته باشه که طالبان را به حیث یک حکومت و یک دولت به رسمیت هم بپذیره، جامعه جهانی، غرب، اروپا، کشورهای دیگه، کشورهای که تضاد منافع با روسیه دارند و مجموعه سازمان ملل متحد، روسیه شاید در اون جایگاه نیست که اینها را هم بتونه اقناع بکنه یا تاثیر بگذاره بر اینا که شما به این سمت حرکت بکنین.
پس به برداشت شما، روسیه در افغانستان چه منافع عمده اقتصادی و سیاسی داره؟ هم منافعی که شما گفتین تعاملات روزمره.
خب بخشی از کشورهای مشترک المنافع آسیای میانه که رابطه نزدیک با روسیه دارن، مثل ترکمنستان و یا تاجیکستان به صورت برجسته‌تر، اینا مسائل امنیتی و مسائل مهم تجارتی با افغانستان دارن که یک نوع منافع اونا با روسیه هم گره خورده. ولی در این حال این روند سنتی که روسیه تأثیر داشت بر کشورهای مشترک المنافع سابق به عنوان یک دست تاثیرگذار بود، شما میبینید که خیلی از کشورها مثل ازبکستان، قزاقستان روابط مجزایی با غرب و خصوصا آمریکا دارند. بنابراین این نگرانی از جهات مختلف روسیه قابل درکه که مسائل امنیتی که در مرزهای خود داره با تاجیکستان که نیروهای خود روسیه در اونجا مستقر است، کشور نفتخیز و گازخیز مثل ترکمنستان که یک منافع و پیوند مستقیم با روسیه داره، با آن هم اینا میتونه که برای روسیه مهم باشه. ولی در این حال تصمیم گیرنده تنهایی اون منطقه و خصوص افغانستان با توجه به اهمیت استراتژیک که داره و با توجه به تجربه که غرب از حضور در اونجا داره، بسیار سخت خواهد بود که روسیه به تنهایی بتونه مسیر طالبان به سمت یک دولت بباره و به تنهایی تأثیر بگذاره به دیگه کشورها که طالبان به ایسی یک دولت به رسمیت بود.
تشکر. طالبان معمولا از چنین خبرها استفاده تبلیغاتی میکنن و به نحو این موضوع را به رسمیت شناختن حکومتشان توسط جهانیان تلقی میکنن. آیا میتوان این اقدام روسیه را گام به سوی به رسمیت شناسی طالبان از سوی مسکو دانست؟
چنین چیزی حتی در صورت امکان که اینه بسیار دشوار خواهد بود برای روسیه هم که به طالبان چنان اعتماد داشته باشه یا طالبان چنان اعتماد و پیوند با روسیه داشته باشن که این منجر به رسمیت پذیری خود روسیه باشه. ولی این که به او سمت بره به این معنا نیست که حتی، یعنی یک احتمال، یک فرض تقریبا محاله که حتی خود روسیه هم به رسمیت بپذیره. در صورتی هم که به رسمیت بپذیره، بحران طالبان، عدم مشروعیت طالبان و حتی بران افغانستان دامنه دارتر میشه، نه اینکه او به سمت تثبیت حکومت طالبان بره. شما میفهمین که وقتی روسیه یک طرف منافع میگیره، منافع متعدد در اون منطقه، کشورهای متعدد در اون منطقه و خارج از منطقه منافع دارن، بنابراین اونا درگیر میشن و بحران به ضرر طالبان تمام شد.
نقی باروین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما صحبت میکرد.
بیشتر از خبر.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان گفته که برای توسعه روابط ترانزیتی و تجاری با قزاقستان به توافقات سه جانبه منطقه‌ای نیاز است. در غیر این صورت چنین توسعه روابط دشوار خواهد بود. بیایید بیشتر در این گزارش از سنا کاکر بشنویم.
در حالی که معاون صدر اعظم قزاقستان در سفر خود به کابل و دیدار با مقامات مختلف طالبان بر توسعه روابط تجاری و ترانزیتی دو کشور تاکید کرده، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان میگوید که باید توافقنامه‌های سه جانبه منطقه‌ای به این منظور امضا شود. خان جان الکوزه، یکی از اعضای هیئت مدیره این اتاق، از این پیشرفت ها استقبال می کند، اما می گوید که اگر چنین توافقات صورت نگیرد، توسعه روابط در این زمینه ها دشوار خواهد بود.
امیدوار هستیم که قراردادهای منطقوی صورت بگیرد، به خاطر که ما برای رسیدن به قزاقستان باید ما از ازبکستان و یا ترکمنستان بگذریم. پس اگر قراردادهای سی جانبه نباشد، به یک شکلی مشکل خواهد بود.
این اظهارات در حال بیان می شود که سریک جومانگارین، معاون صدر اعظم قزاقستان، اخیراً با ملا حمیدالله خونزاده، سرپرست وزارت حمل و نقل و هوانوردی حکومت طالبان، دیدار و بر توسعه روابط تجاری، ترانزیتی و ترانسپورتی میان دو کشور تاکید کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان، در این نشست که به تاریخ 23 اپریل برگزار شد، در مورد صدور ویزا برای رانندگان افغان بحث شد و آقای جومانگارین گفت که دهلیز هوایی بین دو کشور نیز به زودی فعال خواهد شد. قابل یادآوری است که پیش از این نیز خبر امضای 20 قرارداد به ارزش 120 میلیون دلار میان سکتور خصوصی افغانستان و قزاقستان منتشر شده بود. این هیئت قزاقی به تاریخ 21 اپریل به کابل سفر کرد. در این حال اقتصاددانان از جمله پوهان محمد بشیر دودیال، استاد پیشین پوهنتون کابل، میگوید که قزاقستان از افغانستان دور است. این کشور ممکن است قراردادهای مشترکی با ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و سایرین داشته باشد که از نظر ترانزیت، گمرکات و تعرفه تسهیلاتی را برایشان فراهم کند. اما از آنجایی که افغانستان در آن شامل نیست، ممکن است به گونه دیگر با آن تعامل صورت گیرد. آقای دودیال پیشنهاد میکند که به جای چنین توافقاتی که به گفته او برای افغانستان فقط یک جنبه تبلیغاتی دارد و منافع آن بیشتر به دیگران میرسد، سرمایه گذاری تجاری باید به سرمایه صنعتی تبدیل شود.
متاسفانه ما در تجارت خارجی شدیداً با کسر تجارت روبرو هستیم. به نفع افغانستان نیست این تجارت. بهترین روش برای بهبود اقتصادی است که ما سرمایه تجارتی خود را به سرمایه صنعتی تبدیل کنیم. به این ترتیب می توانیم بیکاری را هم جلوش بگیریم و مواد خام ما را که این مواد خام در اقتصاد به نام ماشین انکشاف یاد میشه. این ماشین انکشاف ما فعال بسازیم، مواد خام خود را پروسس کرده بتانیم، بعد از اون میتونیم اقتصاد تانتازی بهتر بسازیم.
او میگوید اگر مبالغه نشود، افغانستان در حال حاضر 80% واردات دارد و تنها 20% صادرات، که این کسر تجاری است و ما در ضرر هستیم. او گفت در حالی که تولیدات مشابه در افغانستان موجود است. آقای دودیال همچنین دهلیز هوایی را بیشتر به نفع قزاقستان میداند، زیرا به گفته وی آنها امکانات لازم را دارند. عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت حکومت طالبان، بر رسانه‌ها گفت که تجارت افغانستان با قزاقستان در 11 ماه اول سال 1403 به 430 میلیون دلار رسیده که 45 میلیون دلار آن صادرات و 358 میلیون دلار واردات بوده است. شایان ذکر است که حکومت طالبان هم را تلاش کرده تا از طریق روابط اقتصادی با کشورهای مختلف، به ویژه کشورهای همسایه و منطقه، تعامل، روابط سیاسی و دیپلماتیک بیشتری برقرار کند، اما تا کنون هیچ کشور آنها را به رسمیت نشناخته است. برخی از کشورها از جمله قزاقستان، چین و روسیه دیپلماتیک های آنها را پذیرفته و نمایندگان خود را نیز به افغانستان فرستادند، اما آنها این را به معنی به رسمیت شناختن طالبان نمی‌دانند. زیرا جامعه جهانی از طالبان می خواهد که روابط خود را با گروه های تروریستی قطع کند، حکومت فراگیر تشکیل دهد و حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را تأمین کند. هرچند طالبان بارها ادعا کرده که هیچ ارتباطی با گروه‌های تروریستی ندارند، حکومت آنها همشمول است و از حقوق همه شهروندان افغانستان به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی حمایت کردند، اما این ادعا قابل قبول